سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ای اهل ایمان، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین ارتباط دائمی با هم دارند، در پیشامدها به هم کمک میکنند. به نوشته اول سر در هفتم از بهشت که عیادت از بیماران بود اشاره کردم. به مطلب دوم که شرکت در تشییع جنازه بود، او رو هم مطرح کردیم. سوم خریدن کفن بود، او رو هم بیان کردیم. اما جمله چهارم این است که فرمود از اموری که باعث نورانیت قلب میشه قرض دادن و بازپرداخت بدهی است. دو تا مطلب، یکی این که قرض بدید، دوم این که قرض دیگران رو ادا بکنید اگر توانش رو دارید. خب، قرض دادن مال به کسی که در زندگیش احتیاج پیدا کرده و درخواست هم میکنه به خصوص مستحبه، یکی از مستحبات اینه. حتی در روایت داریم فضیلت قرض دادن بالاتر از صدقه است، چون صدقه پس نمیگیرید، بخشش رو که میکنید پس نمیگیرید، اما قرض رو پس میگیرید. این بالاتر از این است که بدید و پس نگیرید. امام صادق علیه السلام فرمود این که مالی رو قرض دهم در نزد من بهتر از آن که آن را ببخشم. یکی از تعابیر زیبای قرآن کریم قرض دادن به خداست. در شش آیه ذکر شده و به بیانهای مختلف در قرآن کریم بحث قرض دادن به خدا آمده، یعنی خدا تشویق کرده به اینکه شما دارید اون پولی رو که به دیگری میدید به من دارید چند نمیپردازید. یا کسانی رو که به خدا قرض دادن اونها رو ستوده، با اینکه قرض دهنده شخصیه که مالی رو که در اختیارش هست به محتاج و نیازمند تقدیم میکنه، اما خدای تعالی مجازن خودش رو دریافت کننده اون مال و اون قرض بیان کرده و معرفی میکنه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. کسی که به خدا وام نیکویی بدهد تا خدا آن را برای او چند برابر بیفزاید. همین که به خدا قرض دادی، خدا او را چند برابرش میکنه. و خدا روزی را تنگ و فراخ میکند و بازگشت شما به سوی اوست و الیه ترجعون. در نوبت‌های گذشتم به مناسبت عرض کردم که مالک حقیقی همه هستی خدای متعاله و ما اون چیزی رو که در اختیار داریم از خداست. هرچه عنوان مالکیت بر انواع دارایی هایی که داریم، سرمایه هایی که داریم، ثروتی که داریم، هر چی که هست همش اعتباریه. در حقیقت ما مال خدا رو به یکی از نیازمندان خدا و از بندگان نیازمند خدا قرض میدیم. خدا میفرماید این کاری که کردی کنه به من قرض دادی. پس در برابر هر قرضی که میدید چندین برابر در آخرت به شما پس خواهم داد. خیلی معامله پرسودیه. میخواد اهمیت کمک به دیگران و قرض دادن رو برای ما روشن کنه. لذا سردر بهشت رو هم همین مطلب رو بیان کرده. انگیزه انجام قرض دادن در ما وقتی بفهمیم پولی که داریم میدیم در یه جایی قرارش دادیم که بعداً به ما چند برابر برخواهد گشت، تشویق میشیم، انفاق میکنیم، دست به جیب میشیم، صدقه میدیم، نیازمندان رو رها نمیکنیم، کمکشون میکنیم، چون گیرنده مال خداست. و چون گیرنده خداست قطعاً مال از بین نمیره، در اون روزی که بهش نیاز داریم به ما برگردانده خواهد شد، نزد خدا محفوظه. ما یه روزهای شدیدی رو در پیش رو داریم. اون روزهای شدید احتیاج به کمک‌هایی داریم. یکی از کمک‌های ما همین قرضی است که به خدا دادیم. اونجا به کمک ما خواهد آمد و پس داده خواهد شد. روایت فراوانی راجع به قرض دادن به دیگران داریم که توصیه می‌کنه مورد پسند بودنش، ثواب داشتنش، اینها رو بهش اشاره میکنه. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که برادر مسلمانش را در وامی که به او نیاز پیدا کرده و بتواند اون وام را بدهد و چنین کاری نکند، دوست شماست، برادر شماست، احتیاج به وام پیدا کرده، شما هم تواناییش رو داری، قدرت پرداختش رو داری، اما این کار رو نمی کنی. حضرت فرمودند به این که خداوند بوی بهشت را بر او حرام خواهد کرد. بوی بهشت از چند صد سال به مشام میرسه، چند صد سال، سال دنیایی آخرتی اینجوری حساب بکنید. سال شما مثلا از اینجا حرکت میکنید به طرف حضرت رضا میرید، مثلا 12 ساعت، دوبارش میشه 24 ساعت، میشه یه روز، بعد یک سال، بعد چند صد سال، حالا در حالت سال دنیاییش فاصله باشه، بوی بهش میرسه. کسی که برادرش ازش کمکی بخواد بتونه کمک بکنه، نکنه، بوی بهش رو نمیشنبه، یعنی اینقدر فاصله میفته بهش. کمک هم همیشه مالی نیست، این رو بدونید، مکرر گفتیم. اما بخش دیگری که بر در بهشت نوشته شده این است که انسان اداء قرض و دین دیگران رو بکنه. این هم اولیاء دین سفارش کردن مفصل. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن محبوب ترین کارها نزد خدای تعالی 3 چیز است: سیر کردن مسلمانی که گرسنه است، پرداخت بدهی بدهکار، برطرف کردن اندوه وی. یه ناراحتی داره، غمی داره، شما غمشو برطرف کن. رسول خدا فرمود هر کس میخواهد دعایش مستجاب شود یا اندوهش زدوده شود، اندوه بدهکار ناتوان را برطرف سازه. اینجا اندوهش برطرف، میتونه هم قرض بهش بده یا اگه قرض داره بره قرضش رو ادا بکنه، هر دوتاش اندوه رو برطرف میکنه. یه نکته بگم، بدهکار باید خودش تلاش بکنه بدهی خودش رو بده. اینجوری نیست که بشینه بگه خب تو ثوابم داره، روایت هم داریم که دیگران بیان بدهی منو بدن، خودم حالا دیگه کاری نمیکنم. اینجوری نیست، خودش باید تلاش بکنه بدهیشو بده، و اگر این کار رو بتوانه بکنه و انجام نده عواقب سنگین داره. در روایت دارد خداوند بدهکاری رو که قصد پرداخت بدهی خودش رو داره همراهی میکنه، فرشتگان رو کمکش میفرسته تا بتوانه بدهیش رو به موقع بده. یا رسول خدا فرمودن 1 درهم که انسان به صاحبانش برگرداند برای او بهتر است از عبادت 1000 سال، آزاد نمودن 1000 بنده برتر است از 1000 حج و عمره. چرا اینو میگه؟ معلومه دیگه، چون اگر یه وقت بدهکاری پیش ما اومد، ما به او کمک کردیم، بعد این رفت و نداد، دیگه این راهش بسته میشه، دیگه نفر بعدی که بیاد میگه آقا ما خیر ندیدیم از این قصه، نمیدیم، نداریم، نمیشه، راه خیر بسته میشه. لذا برای باز پس دادنش این همه فضیلت گذاشتن که افراد این چرخه به چرخه و کار پیش بره. یه نکته دیگه این که نباید در پرداخت بدهی بدهکار سختگیری کرد، باید بهش مهلت داد. امام صادق علیه السلام فرمود روزی رسول خدا بر منبر رفت، پس از حمد و ثنای خدا بر پیامبران الهی درود فرستاد، بفرستید صلوات ابن داره. خود رسول خدا بر انبیا دیگه درود فرستاد و بعد فرمود به این که ای مردم حاضران به غایبان برسانند، هر کس بدهکار ناتوان از پرداخت را مهلت دهد برای او نزد خدا در هر روز صدقه ای به اندازه مالش تا هنگامی که آن را ادا کند ثبت خواهد شد. چقدر ثروت عظیمی خواهد شد. یا در آیه شریفه در آیه 280 در سوره مبارکه بقره فرمود و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشه او رو تا هنگام توانمند شدنش مهلت بدید. خب اگر نمیتونه واقعا بپردازه برای خدا به او ببخشید و این براتون بهتره اگر منافع این کار رو بدانید. ان کنتم تعلمون. خب توجه به این نکته هم بجاست که مواظب باشید دل تنگ دست رو نشکنید. اینم یه نکته ایستا. فقیره، گرفتاره، دلش رو نشکنید، کاری نکنید که شما رو نفرین کنه. بعضی وقتا انسان نداره، توان نداره یا نمیتونه، مشکلی داره، بعد به خیر و خوبی او رو رهاش کنه، بفرستش. رسول خدا فرمود اتقو دعوت المؤثر، بترسید از نفرین تنگ دست. ببینید نفرینی میکنه، گرفتاری درست میکنه. خب این هم خلاصه از در هفتم بود. اما در هشتم رو اشاره کنم. نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله، کسی که میخواهد از این هشت در بهشت وارد شود. ما هفت در رو گفتیم، بر هر دری چهار نوشته داشت، حالا رو در هشتم نوشته هر کسی که میخواد از همه این درها به راحتی عبور کنه چهار تا ویژگی باید داشته باشه. یک، صدقه، دوباره برگشت به صدقه. دو، سخا، سخاوتمند. سه، اخلاق خوش. چهار، اذیت نکردن مردم. چقدر مهمه. همش رفتارهای اجتماعی است، وظایف دینی است که مؤمنین و اهل ایمان نسبت به هم باید رعایت کنن. خب اینجا با صدقه رو لازم نیست دوباره من مفصل به بحث صدقه بپردازم. صدقه یه بحث مفصلی داره، مباحث فراوانی داره. خود صدقه در مدینه، در مکه، زکات، اینها بحث خودش رو داره. اما چند تا روایت براتون بخونم تمام. رسول خدا فرمودن زمین قیامت، زمین قیامت یک پارچه، کل اون زمین آتش است به جز سایه مؤمن. سایه مؤمن اونجایی که مؤمن هست، زیرا صدقه اش بر او سایه افکنده است. باز این روایت روایت تشویقیه، فضیلت صدقه رو میرسونه. فرمود صدقه خشم پروردگار رو فرو می نشاند. امیر المومنین علیه، اینا کاربردی ها، یعنی اگر یه جایی یه کاری کردی که می دانی خدا عصبانی میشه، خدا از دستتو ناراحت میشه، سریع صدقه بده. امیر المومنین علیه السلام فرمود سپری در برابر آتش است، صدقه قضاء حتمی را تغییر می دهد. بدانیم خود صدقه مرتبه از شکرگزاری نعمتهایی است که خدای تعالی به ما داده. بعد حالا سخاوت و اون دوتا مورد دیگر رو انشاءالله در نوبت دیگه با قید حیات. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد وصلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين وصلى على سبطي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصلى على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججك على عبادك و امنائك في بلادك خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزاران این خانه خدا در این روز مبارک و میمون رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین متواضع هستند و در مقابل مؤمنان تکبر و فخر فروشی ندارند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حکمت 281 از حکم نهج البلاغه که 12 صفت از دوستی که در گذشته با او همراه بوده و دوستی داشته بیان فرموده، 3 مورد از موارد این رفتار رو و صفات رو برای شما بیان کردم. در ادامه فرمود و کان ضعیفا مستضعفا، ناتوان بود و به دیگران هم خودش رو ناتوان نشان میداد، دیگران هم او رو ناتوان میدیدن. کان ضعیفا مستضعفا، اینا کنایه است از این که اهل تواضع بوده، اهل فروتنی بوده. و انجا الجد فهو لیث قاب و سل و واد، سل و واد با صاد، لیث با سه نقطه. میگه اما فانجا الجد، هر وقت موقع تلاش میشد، به وقت تلاش میرسید، لیث و قاب شیر خشمگین بود و سل و واد مار بیابانی که پر از زهر باشه اونجوری بود، یعنی شجاع بود، خشمگین بود. لا یدلی به حجتن حتی یعتی قاضیا، پیش داور نمی آمد، برهان اقامه نمی کرد و مگر اینکه یه حجتی همراهش باشه. اشاره داره به فضیلت شجاعت که در جنگ و خشم برای خدا چطوری بود و چگونه عمل میکرد. لیف یعنی شیر، شیر به خاطر اون حمله‌ای که داره. سل هم یعنی مار سمی، برای ایجاد ترس و کشتن اینها رو استعاره آورده. و عجد این دوتا ویژگی داشت، اولا اهل تواضع بود و ثانیا در شجاع بود و اهل شجاعت بود. خدای تعالی همه ما را از متقین و از تقوا پیشگان قرار دهد انشاءالله. این صلواتی ختم کنیم. اولا مجددا شهادت تعدادی از کارگزاران خدوم و جهادی و مردمی نظام اسلامی رو به شما تبریک و تسلیت عرض میکنم. خدای تعالی بر رفعت مقام اونها افسوده بگرداند انشاءالله. ثانیاً به مردم بی‌نظیر ایران اسلامی که بالاتر از حماسه خلق کردن، با این حضوری که در سراسر مناطقی که تشییع پیکر این شهدا واقع شد، در تکریم رئیس جمهور شهید و همراهانشون داشتن، این رو هم باید تبریک عرض کنیم. این حماسه‌ای که خلق شد، آفرین بر شما و قدم‌هایی که در این مسیر برداشتید. این ویژگی مردم با وفای ماست که فراموش نمی‌کنند و به موقع قدردانی دارند. فضیلتیه این که بیگانگان علی‌رغم میل باطنی خودشون از ما تعریف می‌کنن، از ایران تعریف می‌کنن، میگن هر اتفاق سخت و زمینگیر کننده ای که برای ایران میفته باعث تقویت، قدرتمندتر شدن و عزتمندتر شدن ایران میشه. اساسا تمدن ایران اسلامی قهرمان سازه، این بیان اونهاست. امثال این حرفا رو هم زیاد میزنند و زدند و شنیدید. نشون دهنده این است که دیگران ایران رو خوب لااقل در این موضوعات شناختن، اما متاسفانه عده‌ای در داخل با نفهمی کامل به دنبال ناامید کردن مردم هستن. اخیراً هم همین روزها شروع کردن و شروع هم بیشتر میشه کارشون برای انتخابات پیش رو که با توکل بر خدا بار دیگر دشمنان داخلی و خارجی در این مرحله هم روسیه خواهند شد انشاءالله. حالا نشبیدیم شاید تو ضمن بیان باز به تکبیر برسیم، انشالله نفرستید بذارید رسیدیم با آمریکا اونجا بگید دیگه که من از وقت استفاده کنم، شاید امروز یه ذره مطلب بیشتری بخوام بگم. خیلی ممنونیم از شما. یکی از مهمترین مسائل این روزها در مقابل اولین شگرد دشمن که ایجاد اختلاف و تنش و دو قطبی سازی و چند قطبی سازی هست، تقویت همدلی اجتماعیه. گوش به فرمان رهبری هستیم که چون به خدای تعالی تکیه داره آرامه و آرامش رو هم به جامعه منتقل میکنه و این خیلی مهمه. همه مراقب باشیم در دام شیطان و دشمنی که خواهد داشت و اون دشمنانی که شبه افکنی خواهند کرد تردید درست میکنن نیفتیم. این رو همه شما خوب درک کردید که حضور مردم و شگفتی که در بدرقه رئیس جمهور شهید به وجود آوردن چشم دشمنان رو کور کرده. رئیس جمهوری که در عرصه های مختلف مدیریتی با وجود موانع بسیار و کارشکنی ها و زیرساخت های خراب به خوبی امتحان داد. هشتمین رئیس جمهور که خادم امام هشتم بود عهد کرده بود برای ملتش هم خادم باشه، چه در کسبت تولیت آستان قدس رضوی، چه در کسبت ریاست قوه قضاییه، چه در کسبت ریاست جمهوری. خدماتی که در همین سه جایگاه در مدت نزدیک 10 سال انجام داد بر کسی پوشیده نیست. البته برای اطلاع افراد باید بازگو کرد. من خواستم کارهایی که در طول این مدت 33 ماه انجام شده رو یادداشت کنم، دیدم شاید نزدیک همین فقط بیان اونها مدت طولانی از خطبه رو بگیره که البته شما میتونید مراجعه کنید و دیگر دوستان هم تبیین کنن. اما خاصیت این کار چه بود؟ او توقع مردم رو از رئیس جمهور بالا برد و به جایگاه اصلیش برگردوند. یعنی در حقیقت نشان داد که رئیس دولت در نظام اسلامی باید چگونه بدون منت و با قدرت و بدون پرداختن به حواشی خدمت بکنه. او خودش رو شخص دوم مملکت یا شخص اول اجرایی کشور نمیدید. او خود رو کارگزار نظام و یاور رهبری میدید که باید وظایف محوله رو به خوبی و به موقع انجام بده. لذا پشت میز یا با ویدیو کنفرانس و امثال اینها کار رو دنبال نمی کرد. وسط میدان بود و کار رو خستگی رو خسته می کرد. از ته تونل بگیری تا قله کوه، از دشت و کویر تا رودخانه و دریا، در سیل و زلزله، البته در همه حال در کنار مردم بود. حتی جمعه ها به جای استراحت مشغول کار بود. من اون نوبتی که ایشون آمده بودن اخیراً اینجا عرض کردم آقا خود جمعه خواب نداری نمیذاری بقیه هم بخوابن، بذار استراحتشون. بگم خودتون خندید، از کرملین آمده بود کرج، شب رو هم البته اینجا بودن دوست که صبح کار رو شروع کردن تا آخر شب. من از صبح اول وقت با ایشون بودم تا آخر شب. واقعا خستگی ناپذیر این صفتی رو که حضرت آقا فرمودن همینطوری بود. هرچند اصرار کردیم آخر شب بمونید، لاغر یه لقمه غذا گفت نه دیگه باید برم. ساعت آخر شب بود، همه رو خسته کرده بود، چقدر طعنه زدن، تخریب کردن. از همون اول کاندیداتوری ایشون تا این اواخر خواستن به نام امام رضا علیه السلام او رو تخریب کنن که امام رضا رو لااقل برای ما بگذار، برای مردم بگذار. اما خود امام رضا جبران کرد. مواظب نفاق و چرب زبانی این طیف باشید. در همین مدت کوتاه ریاست جمهوریشون دستاوردهای فراوانی رو برای کشور فراهم کرد. دوستان باید مکرر بیان کنند تا از یادها نره، خناسان نتوانند شیطنت کنند. سفرهای شهید عزیز ما فقط سفر خارجی 28 سفر به 23 کشور جهان، یا سفرهای استانی 47 سفر در 33 ماه. کل این 33 ماه ایشون این سفرها رو لااقل داشته. اینا نبود، بلکه سفرهاش محلی بود، سفرهاش روستایی بود. فقط بیاد یه مرکز استان بنشینه اینطوری نبود. چرا؟ چون شاید به قول سعدی که میگفت هنوز با همه دردم امید درمان هست، با ما میتوانیم وارد صحنه شد، یعنی یه امیدی داشتیشون، و نتیجه رو هم به ما توانستیم تبدیل کرد. این ویژگی ایشون بود، با ما میتوانیم وارد شد، همون شعار امام رو دست گرفت، رسوندش به اینجا که دیدید توانستیم و کارهایی رو انجام داد. تمام وجود این مرد امید بود، امیدی از روی عقلانیت و آینده بینی. به بیانیه گام دوم و عنصر اصلی او که امید است کاملا باور داشت و خود رو تطبیق داده بود. حضرت آقا در بیانیه گام دوم اینگونه فرمودند: پیش از همه چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. ایشون به این مطلب باور داشت. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید، ترس و نوامیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. این مربوط فقط به رئیس جمهور نیست، به همه ما هم هست، به همه آحاد ملته اهل امید باشن. این نوع کار کردن یعنی ولایت مداری، یعنی هرچه رهبری بخواد دنبال انجام اون هستم. حقیقتا قصدش سربازی بود و بس، ولو دیگران ملامت میکردن اما او سرباز بود. کلام آخر ایشون رو در هیئت دولت دیدید، فرمود: به حکم ولی و رهبرم غیر از وحدت عمل نمی کنم. حق خود نمی دانم اختلاف را در میان مردم ببرم. با اینکه مطالب فراوانی برای گفتن داشت، میتونست خودش رو خلاص بکنه از این حرفایی که زده میشد. اینا را به عنوان درس آموزی دارم عرض میکنم. با شناختی که از ایشون داشتم اینا رو میگم که همش صداقت بود، صفا و وفا و صافی بود. دیگران هم صداقت او رو درک میکردن. وقتی اون کارگر هفت تپه‌ای میگه که گویا پدرم رو از دست داده بودم، یا کارگران شرکت دیگر میگن ناجی صنعت به شهادت رسید، همه حس واقعی خودشون رو دارن منتقل میکنن و میفهمن عزیزی رو از دست دادن. لذا سر از پا نشناخته برای بدرقش میان، حرفی هم برای گفتن نمیمونه. وقتی پیرزنی فرتوت با ویلچر و پیرمردی پا برهنه با واکر که دیدی تو فضای مجازی برای تشییع میاد، یا خانه کوچک و محقر مادرش رو میبینید، کافی است که امام مسلمین در نماز بر او سه بار بگه لا نعلم منه الا خیرا. اینا درس برای ماست. بگه در زیر این آسمان بهتر از او ندیدم. اعضای سازمان ملل به احترامش قیام کنن، برای سکوت کنن. حالا او چه کار کرده؟ او نصاب مدیر نظام اسلامی را تراز کرده. باید مواظب باشید گول کسانی که هیچ تناسبی با او ندارند رو نخورید. ولو بگند آرمان و مکتب رئیسی رو ادامه میدیم، تو بحث فلان فلان کار رو خواهیم کرد، مثل او عمل میکنیم. باید خوب مواظب باشید، خوب دقت کنید راجع به افراد. آرمان و مکتب و اون مسیر رئیس جمهور شدید کاملا مشخصه. اون نصاب مدیر اسلامی رو همون چیزی قرار داد که امیرالمؤمنین در اون نامه‌ای که به مالک اشتر مرقوم فرمودن در اونجا داره. در اون پایان نامه، بعد از اون نامه مفصل، نامه 53 نهج البلاغه، در اونجا مفصل امیرالمؤمنین کارگزار نظام اسلامی رو تعریف میکنه. در پایان اون دستور العمل به مالک می‌نویسه و انا اسال الله به سعت رحمته، و از خدا به گستردگی دامنه رحمتش و عظیم قدرته و توانایی بسیارش بر بخشش هر درخواستی مسئلت دارم که من و تو را بدان چه رضا و خوشنودی ویست از داشتن عذر و بهانه‌ای روشن در برابر او و بندگانش با خوشنامی در میان مردم و آثار نیک در شهرها و زیادی نعمت و افزایش کرامت موفق گرداند. اینو میگه، بعد در ادامه میفرماید و ان یخت ملی و لک، اینجاش مورد نظرم بود، و ان یخت ملی و لک به سعادت و شهاده انا الیه راجعون. یعنی نظام اسلامی کارگزارانش باید کارشون به یکی از این دوتا ختم بشه، ان یخت ملی و لک به سعاده، یا خوشبخت و سعادتمند باشن و موفق در کار باشن، و شهاده، یا به شهادت ختم بشه. این کارگزاره. یاران دیگر آقای رئیسی هم همینطور بودن. در همین پرواز آقای آل هاشم، این روحانی با صفا و مهربان و خاکی، در کسوت نماینده رهبری که در طول هفته در خدمت مردم بود، شخصیت مهربان و خاصی داشت. تو جلسات و این طرف اون طرف بلخص سالانه قبلا ما با ایشون آشنایی داشتیم، یه خاکی خیلی مردمی، خیلی رفیق. پدرش چه شخصیت بزرگواری بود. ایشون خود این پدر درس، واقعا اینم یه درس دیگه، این پدر پیر 80-90 ساله، عالم، دانشمند که سنی ازش گذشته و این حرفا باید برای ما واقعا درس باشه، گفت اطاعت از پدر پسرم چون نماینده ولیست بر من واجب است. خیلی حرف بزرگیه و خیلی حرف مهمی، از یه باوری داره نشأت میگیره. از این به بعد کلام پسرم که نماینده ولی است بر من واجب است اطاعت او. بعد اون موقع میبینیم یه عده کلام خود ولی رو هم گوش نمیده، دستوراتی رو که بیان میکنه زیر بار نمیرن. یا امیر عبداللهیان بزرگوار رو میبینی، یک مدیر توانمند، متدین، جهادی، انقلابی، وزارت امور خارجه رو از نو معماری کرد. اون معمار وزارت خارجه است. بهش نصاب بخشید. دیپلماسی کشور رو در این 33 ماه از التماسی بودن برگردوند به اون جایگاه اصلیش، عزت و حکمت و مصلحت. دیپلماسی اقتصادی رو فعال کرد. شرکت در مشارکت‌های پرسود منطقه مثل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای و بریکس رو به بیش از 5 میلیون نفر ایرانی در خارج از کشور خدمات داده شد. همزمان استراتژی بی تأثیر کردن تحریم‌ها و مذاکره برای رفع تحریم‌ها رو دنبال کرد. با برقراری توازن در سیاست خارجی هم از محور مقاومت دفاع کرد، هم با همسایه‌ها و کشورهای اسلامی و کشورهای دیگه تعامل برقرار کرد. باز ایشون همون بود که حضرت آقا فرمودن دیپلمات ایرانی باید نماد ایمان، عشق به ایران عزیز، غیرت، عزم و اراده و تحرک و پرکاری باشد و گفتار و رفتارشان برای ملت ایران هم احترام برانگیز باشد. واقعا اینطوری بود. یه وقت بهشون عرض کردم که شما بالاخره دائم در حال سفرید و اینها خیلی در معرض خطرید. گفت من هر لحظه آماده شهادتم. هر لحظه. خیلی انسان شریفی بود. ویژگی های منحصر به فردی داشت. فرصت تبیین و بیان ویژگی. اینا سرمایه های ما. و از این سرمایه ها زیاد داریم. باید مواظب باشیم که همین مسیر ادامه پیدا بکنه. عرضم به شما خواهران و برادران در مسائل پیش رو همینه که مواظب باش تراز به دست آمده این رو از دست ندی. بیش از 30 ساله با اون همه فراز و فرود و عقب موندگی ها طول کشید تا فکر جهادی و انقلابی برگرده به جای خودش. من این مقدمات رو گفتم که برسیم به اینجا. انتخابات پیش رو رو مواظبت جدی داشته باشید که این تراز به هم نخوره. بعضی از این کسانی که در انتخابات آینده تازه سنشون به رأی دادن میرسید پیش من اومدن گریه میکردن، ناراحتی میکردن که میخواستیم اولین رأی خودمون رو با آقای رئیسی بدیم. یعنی دیدیم تو بررسیامون حواسمون بود که ایشون در اون جایگاه قرار گرفته که نشود. باید دقت کرد که در دام بعض حرفای قشنگ و فریبنده افرادی که از وجاهتی هم بعضن برخوردار هستند نیفتید. انتخابات آینده باید مشارکت حد اکثری درش باشه. اولا وحدت ملی رو افزایش بده تا سرمایه اجتماعی بیشتر بشه، امنیت و اقتدار ملیمون بیشتر بشه. از مقدمات انتخابات باید همه درست عمل کنن که با دقت شورای نگهبان شروع میشه. انتظاری که از شورای محترم نگهبان میره این است که مثل همیشه بدون مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی و توقعات زیاد خواهانه که بعضی دارند هوشمندانه بر رعایت مر قانون تأکید و عمل کنه. جایگاه ریاست جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور باید صیانت بشه و قطعا شورای محترم نگهبان فقط به حسن سابقه و عدم سوابق سوء و اقل صلاحیت اکتفا نمی کنه، بلکه به عملکرد کاندیداها و سوابق اجرایشون، ترک فعلهاشون در گذشته، موفقیت‌های مؤثرشون و امثال اینها توجه داشته باشه و دقت بکنه انشالله. کاندیداها باید برنامه‌های عملیاتی و اجرایی خودشون رو ارائه بدن. خلاصه اینکه انقلاب اسلامی در این زمان روش جدیدی از حکمرانی رو به شیوه مردم سالاری دینی به دنیا عرضه کرد که مردم در اون نقش واقعی دارند و در طول این سالها از ابتدای شکل‌گیری نظام تا امروز با همه افت و خیزهایی که بوده همراهی مردم و اعتماد به مردم یکی از مهمترین ارکان و انتخابات در این نظام جلوه ای واقعی از دخالت مردم در سرنوشت کشور بوده. همین مجلس شورای اسلامی که 7 خرداد سال 59 اولین دوره او افتتاح شد و چند روز دیگه دوره 12 رو شروع میکنه در رأس تمام نهادهای جمهوری اسلامی قرار داره. از متن ملت برخواسته، خانه واقعی ملت، قوانینی تصویب میکنه که با نظارت شورای نگهبان با احکام اسلامی مخالفت نداره و امیدواریم در این دوره عزیزان که 147 نفرشون تازه به ورسه آمدن و تازه جدید الورود هستن، خوبه که اینها یک دوره عمیقاً قانون اساسی رو مرور بکنند، یک دوره نظرات و منظومه فکری امامین انقلاب رو در نظر داشته باشند، گفتمان رو مطالعه بکنند، اسناد بالادستی رو در نظر داشته باشند، خود رو خادم ملت بدانند و از اونها به عنوان وکیل خودمون میخوایم. اینا رو هم دقت بفرمایید چی عرض میکنم. از این مجلسی که چند روز دیگه کارش رو شروع میکنه به عنوان وکیل ما هستن، ازشون میخوایم که به مسائل ضروری و اولویت دار به خصوص اقتصاد، اعم از اقتصاد، حالا اقتصاد دریا باشه، اقتصاد معدن باشه، اقتصاد دیجیتال باشه، پتروشیمی باشه و امثال اینها، و به معیشت و مسکن و جمعیت اهمیت ویژه بدن. مواظب همه انواع انحراف باشند، به خصوص به مسئله شفافیت توجه کنند، ساده زیستی رو فراموش نکنند، توجه به فرهنگ و اخلاق جامعه در مصوبات رو بهش دقت کنند، کاری و حرفی نشود که انسجام جامعه به هم بخوره. همکاری با بقیه قوا حد اکثری و بدون تضعیف باشه، به معنای واقعی کلمه انقلابی باشند، یعنی به مبانی و ارزش‌های انقلابی پایبند باشند، قدمی در مسیری که استقلال کشور رو به هم میزنه بر ندارن، در مقابل دشمن موضع روشن داشته باشند، اهل تقوای دینی و سیاسی باشند که حضرت آقا هم تاکید فرمودن. چند روز آینده تلاشی مؤمنانه داشته باشند برای انتخاب هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون ها، به خصوص کمیسیون فرهنگی بهش اهمیت داده بشه. آقایون تو مجلس همدیگر رو رفیق بدانن، رقیب هم نیستن، اونجا در دور هم جمع شدن که با رفاقت کار ملت رو راه بیندازن، فرصت خدمت به مردم رو مغتنم بشمرن. خب این تا اینجا یه صلوات بفرست. حالا از اون طرف آمریکا و از نابش تلاش میکنن وحدت ملی ما رو به هم بزنن، به هر طریقی که شده، به هر سبک و سیاقی که شده. انسجام عمومی و ارتباط بین مردم و مسئولین رو به بهانه‌های مختلف خدشه بهش وارد کنن، به هم بزنن. اما به فضل الهی مسائلی پیش میاد که اتحاد مردم رو بیشتر میکنه، نفرت عمومی رو نسبت به شیاطین به خصوص آمریکا بیشتر میکنه و مردم ما هر بار قوی تر از قبل آمریکا رو نفرین میکنن. و از خدای تعالی مرگ صهیونیست های سفاک و پلید رو هم میخوان. و این روباه پیر که این پیرم شد نمیدونم چرا نمیمیره، این روباه پیر رو هم هرگز فراموش نمی کنم. چند دقیقه فرصت دارم تا به اون وقت نهایی برسیم. به جهت ماندگاری حماسه هایی که مردم صبور و شهید پرور دسفول در دوران دفاع مقدس و در مقابل حملات موشکی عراق از خودشون بر جا گذاشتن، در یه اقدام ارزشمندی روز 4 خرداد در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مقاومت و پایداری، روز دسفول نامیده شد، نامگذاری شد. در سال 1365 به عنوان شهر نمونه یه لوح زرینی هم در یکی از میادین شهر نصب کردن و این عنوان رو بهش دادن. عراقی ها این شهر پر استقامت رو بلد و سواریخ می گفتن. سواریخ یعنی شهر موشک ها. عباس به این شهر موشک خورد، دسفول شد نماد مقاومت مردم ایران. همه ایران البته اهل مقاومت هم. همه. بنیانگذار مقاومت در دوران معاصر ایران حضرت امامه. در یک بیانی فرمودند مردم ایران ثابت کردند که تحمل گرسنگی و تشنگی رو دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول او رو هرگز نخواهند داشت. ملت شریف ایران همیشه در مقابل شدیدترین حملات تمامی جهان کفر علیه اصول انقلاب خیش مقاومت کرد. بنیانگذار مقاومت. البته مقاومت در فرهنگ دینی ما هست. 47 بار کلمه استقامت و مشتقاتش مقاومت و اینها در قرآن کریم آمده، همش هم دلالت بر دوام و صبر و امثال اینها، ثبات و اینها داره، از ریشه قرآنی و اطرتی داره. اما الان کلمه مقاومت یکی از باشکوه ترین و ارزشمندترین واژه های دنیاست. هر ملتی که اهل استقامته قطعا اهل ذلت پذیری نیست، و اگر برای هدف مقدسی استقامت بشه این مقاومت گرانبهاتر هم خواهد بود، و هر ملتی هم که عزت میخواد باید در مسیر مقاومت حرکت بکنه، که حالا اینجا مطالب مفصلی رو یادداشت کردم که ازش میگذرم. اما یه نکته رو خوبه که عرض کنم براتون، و اون یکی از جلوه های بی نظیر مقاومت مردم دسفول امام جمعه بزرگوارش بود. مرحوم آیت الله قاضی سید مجدالدین قاضی دسفولی، خیلی انسان بزرگواری بود. ما همون زمانها مکرر پای در نماز جمعه ایشون شرکت کردیم. در طول مدت دوران جنگ ایشون نماز جمعه رو تعطیل نکرد، با اینکه بعضی وقتا قبل از نماز جمعه یا بعد از نماز جمعه شهر موشک باران بود، موشک می‌زدن، اما ایشون تعطیل نکرد. بسیار انسان پرتلاشی بود و شخصیت خاصی داشت. پیرمرد بود، چشمانش هم دید کافی نداشت، اما پرتلاش بود. یکی از اون شخصیت‌های پرتلاش ایشون بود. هر روز داره به اینکه ایشون میگفت من به دنبال بسیجیان راه میافتم تا خاک پای آنها را توتیای چشم خودم بکنم. این بسیجی‌ها که میمدن تو شهر یا میرفتن نماز جمعه یا منزل ایشون، شروع میکرد دستای اینا رو بوسیدن. میگفت من نماینده امامم، امام گفته من دست و بازوی بسیجیان رو میبوسم، حالا به نمایندگی از ایشون دستای شما رو میبوسم. خیلی انسان وارسته و تو اون بمباران ها تو خونهش بود، حتی زیر زمین هم نمیرفت، همون تو اتاقای معمولی زندگی میکرد. و میگفت به این که من اگر یه وقت شهر مورد اصابت قرار گرفت، میخوام با تلفن مسئولین رو برای امدادرسانی صدا بکنم، بعد هر لحظه آماده باشم. خب وقتی امامشون اینجوری باشه، خب معلوم میشه که مردم و مأمومین هم اینگونه خواهند بود. لذا حضرت امام آقا هم فرمودن به این که دسفول سرزمین افتخار است. من دیگه حالا بیش از این دیگه تصریح ندم، همین مقدار کافی باشه. نکات دیگر رو انشاءالله در نوبت‌های بعد. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت بکنه، بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرماید، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانش بگردانه، بر تأییدات رهبری بیفزاید، فرج مولامون حجت ابن الحسن رو نزدیک بگرداند، نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام حضرت ولی عصر رو تأیید بفرماید، دانشجویان و دانشگاهیان، حوزویان، مراجع تقلید رو معید بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمة